تصور کنید یه شرکتی تو همین 3 ماه اخیر بیش از 10 میلیارد دلار درآمد داشته. یعنی رشد 38%. سود هر سهمش هم 43% رفته بالا. خب توی همچین شرایطی قاعدتاً مدیرا باید جشن بگیرن و به همه پاداش بدن، نه؟
باره دقیقاً، معمولاً روندش همینه.
ولی میدونید اولین کاری که مدیر عامل کرده چی بوده؟ 1100 نفر از کارمنداش رو اخراج کرده. تازه جالبیش اینجاست که اصلا نیومده بهونه‌های همیشگی مثل تورم یا اوضاع اقتصاد جهانی رو بیاره. خیلی رک و راست انگشت اتهامش رو گرفته سمت یه نرم‌افزار. نرم‌افزاری که نه میخوابه نه حقوق میخواد.
واقعا نقطه عطف عجیبیه. ببین، وقتی داشتم اون منابعی که شما برای بررسی عمیق امروزمون فرستاده بودید رو میخوندم، همون گزارش دهه می 2026 از تکینگ نایت، متوجه یه چیزی شدم. این اتفاقی که توی شرکت کلاودفلر افتاده اصلا یه چیز جدا و تصادفی نیست. ما تو این منابع با 6 تا اتفاق خیلی بزرگ طرفیم. خبرهایی که تو نگاه اول شاید به هم بی ربط باشن، ولی وقتی دقیق تر میشیم میبینیم همشون دارن یه داستان رو روایت میکنن. داستان نبرد سر یه کلمه.
کنترل.
دقیقاً، کنترل.
و این دقیقاً همون چیزیه که ما امروز می‌خوایم بشکافیمش. ما اینجا نیستیم که فقط اخبار تک رو برای شما که دارید به این بحث گوش میدید روخانی کنیم. مأموریت ما تو این بررسی عمیق پیدا کردن همین خط ربط پنهانه. اینکه چطور شرکت‌ها، دولت‌ها و حتی خودمون داریم سر کنترل دنیای فیزیکی، کنترل شغلمون و سرگرمیامون می‌جنگیم. خب پس بیا از همین دنیای فیزیکی شروع کنیم.
موافقم.
متا، همون شرکتی که ما بیشتر با فیسبوک و اینستاگرام میشناسیمش، اول می اومده یه استارتاپی به اسم ARI یا همون Assured Robot Intelligence رو خریده. خب سوال من اینه، اون متاورسی که مارک زاکربرگ 36 میلیارد دلار پاش پول سوزوند چی شد؟
آره راستش اون پروژه که خب یه جورایی به در بسته خورد.
دقیقاً، ظاهراً اون رویای مجازی رو فعلاً گذاشتن کنار و حالا روی هوش مصنوعی فیزیکی شرط بستن. ولی آخه چرا یه شرکت نرم افزاری و شبکه اجتماعی باید بیاد تو بازی ربات‌ها؟
خب دلیلش یه اشتباه استراتژیک تو کل این صنعته که متا متوجه شده. ببین، ساختن سخت افزار یه ربات، یعنی اینکه بخوای با مفصل‌های فلزی و موتورهای هیدرولیک و باتری‌ها سر و کله بزنی، یه کابوس اقتصادیه.
آره، مثل بوستون داینامیکس که سال‌هاست داره رو تعادل رباتاش کار می‌کنه.
دقیقاً، هزینه‌های نجومی می‌کنه. یا حتی تسلا و اون پروژه آپتیموس چقدر درگیر ساخت بدن است. متا اصلاً و ابداً نمی‌خواد وارد این باتلاق بشه. استارتاپ AIR هم دقیقاً کلید همین استراتژی جدیدشونه.
یعنی میخوان چیکار کنن؟
اونا کاری به بدنه ربات ندارن، میخوان فقط مغز ربات رو بسازن. توسعه همون مدل‌های هوش مصنوعی که میتونه محیط اطراف رو درک کنه و از اون مهمتر رفتار انسان‌ها رو تو اون محیط پیش‌بینی کنه.
آها، پس متا میخواد یه نرم افزاری بسازه که روی هر رباتی نصب بشه. راستش این منو یاد استراتژی گوگل میندازه.
اوایل دوران گوشی‌های هوشمند.
آره دقیقاً. گوگل که نیومد خودش تک تک قطعات گوشی رو بسازه، اندروید رو ساخت و شد سیستم عامل کل گوشی‌های دنیا. حالا متا هم یه جورایی می‌خواد بشه اندروید دنیای ربات‌ها.
تشبیه خیلی دقیقی بود. اونم بازاری که پیش‌بینی میشه تا سال 2030 ارزشش برسه به 5 تریلیون دلار. برای همینه که تا این خبر اومد بیرون سهام متا 8% رشد کرد.
و پیشبینی هم میکنن ارزش شرکت به زودی برسه به 2 تریلیون دلار.
آره، خب از نظر تجاری واقعا یه شاهکاره.
ولی راستش یه جای کار به شدت میلنگه. ببین، سارا پینتو و مایکل وانگ که بنیانگذارای همون استارتاپ هستن، رفتن تو آزمایشگاه هوش مصنوعی متا زیر نظر یان لاکان. قرارم هست 150 تا محقق جدید استخدام کنن تا آخر همین سال 2026.
خب مشکلش کجاست؟
مشکل سابقه متاست، شرکتی که الگوریتماش سالها فقط برای این طراحی شده بود که چشمای ما رو روی صفحه گوشی نگه داره. حالا همین شرکت میخواد مغز رباتی رو بسازه که تو آشپزخونه و اتاق خواب ما راه میره. این برای حریم خصوصی زنگ خطر وحشتناک نیست؟
اتفاقاً کارشناسای امنیت سایبری هم دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشتن. اگه این مکانیزم رو کالبد شکافی کنیم، میبینیم واقعا ترسناکه.
چطور؟
مدل درآمدی متا همیشه بر اساس پیشبینی رفتار ما و فروختن اون به تبلیغ دهنده ها بوده. تا الان این کار رو با لایک ها، مکس های روی ویدیوها و پیام هامون میکردن. حالا فرض کن یه ربات با کلی دوربین و سنسور به صورت فیزیکی تو خونه شماست.
وای، یعنی دیگه فقط نمیدونه تو اینترنت چی دوست داریم.
دقیقاً میدونه شما که از خواب بیدار میشید، با همسرتون چطور بحث میکنید، زبان بدنتون که نشون دهنده استرس، حتی تو یخچالتون چه مارک شیری دارید. ترکیب این داده های فیزیکی با دیتابیس اینستاگرام و واتساپ یه پروفایل روانی از شما میسازه که
از شناخت خودم نسبت به خودم هم دقیق تره.
آره، این رسماً یه بمب ساعتیه تو امترین نقطه زندگیمون.
پس ما عملاً داریم کلید ورود به خونمون رو میدیم به شرکتی که تو حفظ داده های ما سابقه خیلی سیاهی داره، اونم فقط برای اینکه یه ماشین لباسامون رو تا کنه. خب این بحث فیزیکیش بود، اما اگه متا دنبال کنترل فضای فیزیکیه، بیا برگردیم به همون شرکتی که اول حرفامون گفتم، کلود فلایر،
که فضای کاری رو هدف گرفته.
آره، گفتیم با درآمد 10 میلیارد دلاری 20% نیروش رو اخراج کرد. متیو پرنت مدیر عاملشون مستقیما گفته مقصر یه ابزاری به اسم اجنتیک ای آی یا همون هوش مصنوعی عامل. خب ببین، من کلمه هوش مصنوعی مولد رو زیاد شنیدم، همین چتبات هایی که براشون می نویسیم و جواب میدن، ولی این اجنتیک ای آی چه فرقی داره که به این راحتی میتونه صندلی یه تحلیلگر داده رو بگیره؟
فرقشون مثل فرق یه مشاور با یه کارمند مستقله. هوش مصنوعی مولد همون مشاوره است. تو باید قدم به قدم بهش دستور بدی. مثلا میگی این کد رو چک کن، اونم چک میکنه و منتظر میمونه تا دستور بعدی رو بدی.
خب ولی تو هوش مصنوعی عامل چی؟
اونجا اصلا نیازی به دستورای پشت سر هم نیست. تو فقط یه هدف کلی بهش میدی. مثلا میگی قبل از عرضه این نرم افزار کیفیتش رو تست کن و باگاش رو بگیر.
یعنی خودش میفهمه باید از کجا شروع کنه؟
دقیقاً. خودش برنامه ریزی میکنه، سناریوهای تست رو مینویسه، تو محیطهای مختلف اجراش میکنه. اگه به ارور خورد خودش میره تو کودها میگرده، راهکار پیدا میکنه و آخر سر یه گزارش رفع باگ تحویلت میده. توی یه حلقه کاملاً مستقل کار میکنه.
پس اون نیروی انسانی که تا الان بین این مراحل کار میکرد و یه جور رابط بود، کلن حذف میشه.
100%. مثلا تو بخش پشتیبانی مشتری که تو منابع شما هم اومده بود 85% ریسک اوتوماسیون داشته، داستان همینه. وقتی مشتری زنگ میزنه دیگه فقط با یه بات ساده حرف نمیزنه که چند تا لینک راهنما براش بفرسته.
پس این هوش مصنوعی چیکار میکنه؟
خودش مستقیما وصل میشه به سیستم حسابداری شرکت. فاکتور طرف رو چک میکنه، تو دیتابیس سرور مشکلش رو پیدا میکنه، تازه خودش هم اگه لازم باشه کد تخفیف صادر میکنه.
و همه اینا تو چند ثانیه؟
آره، خب شما خودت رو بذار جای مدیر عامل. وقتی میبینی این سیستم هم خیلی ارزونتره، هم سرعت و دقتش بالاتره، اخراج 1100 نفر دیگه براش یه تصمیم سخت نیست.
یه الزام بیرحمانه است برای بقا.
دقیقاً.
و نتیجهش هم میشه همون ایمیل هایی که به کارمندا زدن. من تو لینکدین دیدم یکیشون نوشته بود تو ایمیلش فقط آوردن که نقش شما با ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین شد، بدون حتی یه تشکر خوش و خالی، یه پیام کاملا ماشینی و سرد. البته تو منابع بود که انگار کلاود فلر یه بسته حمایتی نسبتاً خوب هم داده و تا آخر 2026 حقوقشون رو میده.
راستش این بسته های حمایتی بیشتر برای مدیریت افکار عمومیه. چیزی که شما به عنوان شنونده باید بهش دقت کنید اون گزارش مکنزیه که تو همون منابع بود،
همونی که درباره از بین رفتن شغل ها بود.
آره، دارن راجع به از بین رفتن 375 میلیون شغل تا سال 2030 حرف میزنن.
وای، 375 میلیون.
البته 133 میلیون شغل جدید هم ایجاد میشه، ولی کلید بقا تو این دوران این نیست که با ماشین بجنگیم. ما نمیتونیم با الگوریتمی که 24 ساعته در حال یادگیریه مسابقه سرعت بدیم.
پس باید چی کار کرد؟
باید روی مهارت‌های سرمایه‌گذاری کنیم که ماشین‌ها ندارن. هوش عاطفی واقعی، توانایی مذاکره‌های پیچیده، تفکر استراتژیک. به جای اینکه با هوش مصنوعی عامل رقابت کنیم، باید یاد بگیریم چطور مدیر این هوش‌های مصنوعی باشیم.
یعنی به جای اینکه کارمند ماشین باشیم، بشیم رئیسش.
دقیقاً همینطوره.
خب تا اینجا دیدیم تو آمریکا شرکت‌های بزرگ چطور دارن کنترل فیزیکی و فکری رو به دست می‌گیرن. اما خط ربط منابع شما نشون میده که اروپا دست رو دست نذاشته. یه شورش اساسی تو راهه.
آره، رسیدیم به آریان بروسیر.
دقیقاً همون بازیساز معروف و مؤسس گوریلا گیمز. توی پادکست هلندی تو همون 9 می 2026 اومد یه موتور بازیسازی کاملاً اروپایی معرفی کرد به اسم ایمنس انجن. موتوری که دولت هلند 50 میلیون یورو روش سرمایه گذاری کرده
که رقیب آنریل و یونیتی بشه.
آره و موتورهای چینی. ولی من اینجا یه سوال بزرگ برام پیش میاد. اپیک گیمز تا الان میلیاردها دلار خرج موتور آنریل انجین 5 کرده تا به اون گرافیک و واقع گرایی وحشتناک برسه. آیا واقعاً یه پروژه 50 میلیون یورویی اروپایی اصلا شانسی داره که تا سال 2028 بتونه به گرد پای اونا برسه؟
ببین، مسئله اینه که ما نباید این موتور رو فقط یه ابزار برای بازی سازی ببینیم. دولت هلند 50 میلیون یورو نداده که فقط سایه‌ها تو بازی‌های کامپیوتری قشنگ‌تر بشن.
پس برای چیه؟
بحث سر حاکمیت و استقلال دیجیتاله. موتورهای بازیسازی الان دیگه زیرساخت‌های حیاتی برای شبیه‌سازی هستن. ارتش ناتو برای مانورهای نظامیش از اینا استفاده می‌کنه. شرکت‌های ماشین‌سازی خط تولیدشون رو تو این محیط‌ها مدل‌سازی می‌کنن.
یا حتی تو پزشکی و جراحی‌ها.
آره. حالا فکر کن اروپا بیاد تمام این اطلاعات حساس نظامی و صنعتیش رو روی یه موتور آمریکایی یا چینی سوار کنه. خب این یعنی استقلالش رو دو دستی تقدیم کرده به اونا.
آها. پس وقتی قانون CLOUAD آمریکا به دولت اجازه میده که تو شرایط خاص از شرکت‌ها اطلاعات بخواد،
دقیقاً این همون خطر بزرگه. آمریکا میتونه شرکت‌هاش رو مجبور کنه داده‌ها رو تحویل بدن حتی اگه سرورها تو اروپا باشن. اروپا هم که قانون حریم خصوصی سفت و سخت GDPR رو داره، اصلاً نمیتونه ریسک کنه که یه دولت خارجی به داده‌های نظامیش دسترسی پیدا کنه.
موتورهای چینی هم که خودشون داستان و ریسک امنیتی دارن.
بله، برای همین ایمنس انجین ساخته میشه تا کاملا با قوانین اروپا هماهنگ باشه، بدون هیچ در پشتی برای دولت‌های دیگه.
پس عملا دارن یه چیزی مثل شبکه برق اختصاصی میسازن تا تو جنگ تجاری بین آمریکا و چین یه دفعه گروگان گرفته نشن.
برای همینه که اصلا مهم نیست روز اول گرافیکش به آنریل نرسه. امنیتش که تضمین بشه کافیه. پیشبینی ها میگن اگه تا سال 2028 فقط 20% استودیوها و صنایع اروپایی مجبور بشن به این مهاجرت کنن، اون انحصار میشکنه.
و حتما کشورهای مثل ژاپن یا کشورهای خاورمیانه هم تشویق میشن همین مسیر رو برن.
دقیقاً. استقلال دیجیتال میشه یه الگو برای همه.
خب این تو سطح کلان و دولت‌ها بود که چطور کنترل رو پس می‌گیرن. بیا یکم خردترش کنیم به سطح من و شما به عنوان یه خریدار و مصرف کننده. سال هاست که ما داریم با پدیده دلال‌ها یا همون اسکالپرها می‌جنگیم.
همون ربات‌هایی که تو یک ثانیه کنسول‌ها رو جارو می‌کنن.
آره، موجودی رو خالی می‌کنن و بعد با قیمت‌های نجومی می‌فروشن. حالا تو خبرها داشتیم که شرکت والف، همون سازنده استیم، یه کنترلر جدید معرفی کرده، قیمت 80 دلار، بلوتوث 5.2، 40 ساعت باتری، ولی خبر اصلی خود این سخت افزار نیست.
اون سیستم پیش فروش عجیبشه.
دقیقاً، سیستمی که راه انداختن خیلی جالبه. برای اینکه بتونی بخری، اولاً اکانت استیمت باید قبل از 27 آوریل 2026 ساخته شده باشه. ثانیاً، حداقل باید سابقه یه خرید تو اکانتت باشه. و از همه مهمتر، وقتی ایمیل نوبتت اومد، فقط 72 ساعت وقت داری پول رو بدی. خب، وقتی اینو خوندم، گفتم دلال‌ها که راحت میرن تو بازار سیاه، 1000 تا اکانت قدیمی استیم میخرن و با ربات دورش میزنن. واقعاً یه صفحه رزرو میتونه جلوشون رو بگیره؟
عالی رو بشناسیم. دلال‌ها بر اساس دو تا چیز کار میکنن. سرعت نور و نقدینگی لحظه‌ای.
یعنی چی؟
یعنی رباتشون به محض اینکه فروشگاه باز میشه، 1000 تا درخواست ثبت میکنه و جنس‌ها رو میخره. بعد بلافاصله همونا رو میذاره تو سایت هایی مثل ایبی میفروشه تا پولش فوراً برگرده تو جیبش.
خب ولوو چی کار کرده؟
ولوو اومده با این صفحه دستی و تأخیری اون سرعت رو ازشون گرفته. دلال حتی اگه اکانت قدیمی هم بخره نمیدونستیم کی قراره به کدوم اکانت ایمیل بزنه. از اون طرف اون مهلت 72 ساعت هم هست. دلال نمیتونه رباتش رو تنظیم کنه که تو یه ثانیه پول رو بده. باید دستی بشینه منتظر ایمیل باشه.
آها، پس چرخه پولشون میخوابه.
دقیقاً. مدل مالیشون که نیاز به گردش سریع پول داره فلج میشه. دیگه خرید انبوه براشون صرف اقتصادی نداره.
چقدر جالب. یعنی به جای اینکه بیان کلی کپچا و رمز دوم بذارن که کاربر واقعی رو اذیت کنن، زدن زیر آب اقتصاد خود دلال‌ها رو زدن. و خب این قبلا سر عرضه استیم دک هم جواب داده بود و حالا داره میشه یه استاندارد تا کنترل بازار برگرده دست گیمرها.
دقیقاً.
خب حالا فرض کن دلالا رو دور زدیم و سخت افزار با همون 80 دلار رسید دستت. سوال اینه که حالا قراره باش چی بازی کنیم؟ اینجاست که میرسیم به آخرین قطعه از منابع شما. جایی که میبینیم شرکت‌های بازی‌ساز هم مجبور شدن ارزش بیشتری برای بازیکن قائل بشن. بازی Aliens Fireteam Elite 2 تایید شده برای تابستون 2026، اونم با موتور Unreal Engine 5. تیما شدن 4 نفره، قیمتش هم حدود 40-50 دلاره.
ولی خبر اصلی کپکامه.
آره، بمب خبری اونجاست. کپکام برای بازی Resident Evil Raccoon یه آپدیت رایگان داده که یه مود جدید داره به اسم Leon Must Die Forever. این یه لباس یا یه شاتگان جدید نیستا. یه کمپین روگلایک کامله با 20 مرحله تصادفی و یه باسفایت جدید.
و زمان محدود.
آره. چیزی که منو شوکه کرد اینه که تو دورانی که شرکت‌ها برای تغییر رنگ کلاه کاراکتر ازمون پول میگیرن، کپکام یه مود 2-3 ساعته رو کاملا رایگان داده. واقعا اینا دارن به ما لطف میکنن یا پشتش نقشه‌ای هست؟
ببین، هیچ شرکت بزرگی محض رضای خدا تصمیم نمیگیره. این یه استراتژی اقتصادی به شدت حساب شده است که بهش میگن اقتصاد نگهداشت بازیکن.
یعنی چی؟
وقتی شما یه بازی داستانی رو تموم میکنی، خب میذاریش کنار دیگه، درسته؟
آره، معمولا.
اما یه مود روگلایک چون هر بار مراحل و دشمناش عوض میشه، باعث میشه عمر بازی خیلی بالا بره. بازیکن‌ها ماها درگیرش میشن و تو اکوسیستم کپکام میمونن.
و وقتی بازیکن تو بازی بمونه، بازی تو شبکه‌های اجتماعی داغ میمونه و فروش نسخه اصلی هم بیشتر میشه.
دقیقاً همینه. و این یه چیز مهم رو به شما به عنوان یه گیمر نشون میده. اینکه قدرت انتخاب شما چقدر بالا رفته. گیمرها تو این چند سال با تحریم کردن خریدهای درون برنامه مسخره، مسیر صنعت رو عوض کردن. کپکام میدونه تو این بازار شلوغ وفاداری بازیکن بزرگترین سرمایه است. با این محتوای رایگان هم بازیکن رو راضی نگه می‌داره، هم فروش بلند مدتش رو تضمین می‌کنه.
می‌دونیم وقتی الان همه این منابع رو کنار هم می‌ذارم، تازه نفهمم تیترای خبری چقدر می‌تونن ما رو گول بزنن. اخبار متا، اخراجای کلود فلر، اون موتور هلندی، کنترلر استیم و آپدیت کپکام. تو نگاه اول هیچ ربطی به هم نداشتن.
اولی الان میبینی که خط ربطشون چقدر شفافه. ما داریم یه نبرد همه جانبه را تماشا میکنیم. متا میخواد الگوریتماش رو بیاره تو اتاق خواب ما. کلود فلر نشون داد که ماشینا دارن شغلای فکری ما را تسخیر میکنن. اروپا داره با ساخت یه موتور کنترل زیرساختای دیجیتالش رو از چنگ آمریکا و چین در میاره. ولو دلالا رو دور میزنه تا کنترل بازار رو بده به گیمر و کپکام هم با یه آپدیت رایگان میخواد قدرت انتخاب بازیکن رو به رسمیت بشناسه. قوانین این بازی تو همه لایه‌ها در حال تغییره.
و مهمترین پیامی که شما باید از این بررسی عمیق منابع بگیرید اینه که اینا داستان‌های 10 سال آینده نیست. اینا دقیقاً داره همین امروز تو همین می 2026 اتفاق میفته. شما چه بخواید شغلتون رو در برابر هوش مصنوعی عامل حفظ کنید، چه حریم خصوصیتون رو جلوی ربات‌ها، باید مکانیزم این تغییرات رو بشناسید تا کنترل زندگیتون دست خودتون بمونه. اما قبل از اینکه بحث رو تمام کنیم، میخوام یه سوالی رو ازتون بپرسم. سوالی که وقتی داشتم این منابع رو میخوندم ولکن ذهن من نبود. ببینید، ما دیدیم که متا میخواد مغز ربات‌هایی بشه که کارهای فیزیکی ما رو انجام میدن. از اون طرف کلود فلر نشون داد که هوش مصنوعی داره تمام کارهای فکری، تحلیل‌ها و تست‌های ما رو هم به عهده می‌گیره. و همزمان شرکت‌های سرگرمی هم دارن دنیاهای بی‌نهایت جذاب و بدون نقصی می‌سازن تا تمام وقت آزاد ما رو پر کنن. سوالی که پیش میاد اینه، اگه ماشینا قراره لباس‌های ما رو بشورن، اگه هوش مصنوعی قراره به جای ما فکر کنه و مسئله حل کنه، و اگه سرگرمی‌هامون قراره تا این حد کامل باشن، درد ما به عنوان یه انسان تو سال 2030 دقیقاً چیه؟ سوالی که پیش میاد اینه، آیا تکنولوژی داره بهمون خدمت میکنه تا ما آزادتر بشیم و بریم دنبال آرزوهای بزرگترمون، یا داریم خیلی آروم و بی صدا تبدیل میشیم به یه سری مصرف کننده منفعل که فقط میشینن و شاهکارای خلق شده توسط ماشینا رو تماشا میکنن؟ آیا واقعا این ماییم که داریم ماشینا رو کنترل میکنیم، یا اونا دارن محیطی رو برامون میسازن که خودمون با کمال میل کنترل همه چیز رو دو دستی تقدیمشون کنیم؟ سوالی که پیش میاد اینه، روی این موضوع خوب فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی ما روی منابع و اطلاعات شما کنجکاو بمونید و البته حسابی مراقب داده هاتون باشید.